أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که در نشست علمی امروز حضور پیدا کردند، هم عزیزانی که به صورت حضوری و هم دانشوران عزیزی که در قالب مجازی در نشست ما حضور دارند. نشستمون رو شروع می‌کنیم همون گونه که پیشتر اعلام کرده بودیم و واقف هستید. عنوان نشست ما جرم‌انگاری دروغ و وعده دروغ در قوانین جمهوری اسلامی ایران هست. انشاءالله در این نشست هم مستمع سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عبدالرسول قاسمی خواهیم بود و هم اگر فرصتی دست بده در پایان نشست در قالب پرسش و پاسخ حضرت استاد پاسخگوی عزیزان و دیدگاه‌ها و نظرات دوستان هم خواهند بود. من قبل از آغاز نشست به صورت مختصر اشاره‌ای بکنم به رزومه حضرت استاد و بعد خواهش بکنم که ایشون انشاءالله نشست رو آغاز بکنن. استاد عبدالرسول قاسمی دانش آموخته حوزه علمیه و دانشگاه، از قبول شدگان آزمون اجتهاد خبرگان رهبری، دکتری فقه و مبانی حقوق، مدرس مراکز مختلف علمی حوزه و دانشگاه، استاد راهنمای بسیاری از پایان نامه ها، همینطور نویسنده مقالات و آثار علمی متعدد که الان فرصت بیانش در واقع نیست، ما هم نمیخوایم مزاحمت ایجاد بکنیم و مصدع بشیم، بیشتر میخوایم مستمع سخنان استاد باشیم، و در حال حاضر هم مدیر گروه معارف و حقوق جامعه المصطفی العالمیه. من هم تقدیر و تشکر میکنم از حضرت استاد که اجابت فرمودن دعوت ما رو و در این نشست حضور پیدا کردن انشاءالله نشست خوبی باشه و هم بتونیم از دیدگاه حضرت استاد بهره ببریم و هم احیانا اگر عزیزان شرکت کننده سوالی، نظری، دیدگاهی داشتن لطف بکنن، هم به صورت مکتوب هم ما میتونیم میکروفون رو باز بگذاریم به صورت صوتی مستمع سخنان و نظرات و دیدگاه هاشون باشیم. نکاتی هم که میفرمایند و مینویسن همون کتبی، هم کتبی در قالب فضای مجازی که اتاق پاسخ داده میشه و اگر هم نیاز بود در خلال جلسه ما خدمت عزیزان هستیم که پاسخگو باشیم، مثل همین صدور و گواهی برای شرکت کنندگان و نکات دیگه که میفرمان. خب به استقبال ارائه حضرت استاد خواهیم رفت با ذکر نورانی و آسمانی صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر مبین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت حضرت امام هادی سلام الله علیه و شما، آرزوی توفیق بهره‌مندی از این ماه‌های عزیزی که در پیش داریم، ماه رجب و شعبان و در نهایت ماه رمضان، که انشالله ما بتونیم از توفیقات و برکات این ماه‌های عزیز استفاده بکنیم انشالله. من در مورد عنوانی که مطرح شد و قرار بنده از مقداری صحبتی بکنم، یه ضرورتی عرض کنم و بعد برم سر بحث هست. خب عنوان بحث جرم‌انگاری دروغ و وعده دروغ هست. در حالا عنوان نوشتن در قوانین، منظور این نیست که آنها بالفعل در قوانین هست. بحثمون عمدتا در این مورده که بگیم که پیشنهاد بدیم که این جرم انگاری بشه، حالا با یه سری بحثایی که در ادامه انشاءالله عرض میکنم خدمتتون. خب همجور که مطلعید، به هر حال 43 سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته و قوانین مختلفی تصویب شده در کشورمون، مرتب در حال قانونگذاری هست سیستم قوه مقننه ما. و ما بعد از انقلاب، خب یکی از مهمترین قوانینی که تغییرش دادیم نسبت به قبل از انقلاب، قانون مجازات اسلامی بود که خب یک سری عناوینی که از قبل جرم نبودند یا متفاوت با قبل، اومد جرم انگاری شد و ما چندین مرحله قانون مجازات اسلامی را طی کردیم تا در نهایتا سال 92 ما یک قانونی تصویب کردن مجلس، البته تصویب شورای، یعنی صحنه علنی به قول ما نرسیده، در کمیسیون تصویب شده با اختیاراتی که داشتن تحت عنوان قانون مجازات اسلامی سال 1392. و قبل از اون آخرین قانونی که ما داشتیم سال 1375 بود که این قانون جدید در واقع یه بخشی از اون قانون قبلی را الغا کرد و یه بخشی از اون قانون قبلی هم باقی موند. خب تو این قانون ها ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دروغ با عناوین مختلفی جرم‌انگاری شده، یعنی دروغ به صورت مطلق و تو قانون ما چیزی نداریم که جرم‌انگاری شده. ولی خب از اون طرف ما وقتی نگاه میکنیم به ادله و روایات و فتاوای فقهی، میگیم که دروغ، حالا توضیح چه خواهم داد، که از گناهان کبیره محسوب میشه. آثار اجتماعیش رو هم که قطعا مطلع هستیم و میبینیم و مشاهده میکنیم در جامعه. لذا ما میطلبید که این بحث رو مطرح کنیم که اصولا ما بیایم دروغ رو به عنوان دروغ تحت بحث قرار بررسی قرار بدیم که دار ما این را هم جرم انگاری کنیم یا نه. در واقع ما حاصل این جلسه ما یه پیشنهادی خواهد بود برای سیستم حاکمیتی و به خصوص سیستم تقنینی کشور که بیا و این عمل را یا این دو عمل را جرم انگاری کنه. این یه نکته. نکته بعدی که مد نظرمه اینه که ما تو این عنوان بیشتر هدف من شخصه، چون دغدغه سالهای متعدیه و اینم عرض کنم که این مربوطه به امسال یا سال گذشته نیست که شما حالا بعضا فکر کنن بحث سیاسیه، نه اصلا بحث سیاسی نیست، بحث علمیه. دغدغه سالهای گذشته بنده است که ما این بحث رو بیم مطرح کنیم. و حالا اون دغدغه‌ای که من داشتم و تو این بحث ها هم بیشتر در اون مورد من بحث خواهم کرد، بحث دروغ و وعده دروغ از سوی مسئولین حکومتیه در خصوص مردم. اون جهتش حالا یا فعلا ما کاریش نداریم یا راه های دیگه میتونه برای که تو جامعه این بحث کم بشه شاید وجود داشته باشه. یعنی در بین مسئولین ایران جامعه خب ما مشاهده میکنیم وعده های دروغ زیاد وجود داره، دروغ گفته میشه. حالا زیاد که میگم به لحاظ خودشه، یعنی نمیخوام مقایسه ای عرض کنم. از این جهت خب آسیب هایی را به جامعه ایمانی و دینی ما زده که ناچار شدیم که من این بحث را مطرح کنم که ما پیشنهاد بدیم این قانون در خود قانون برای مسئولین حکومتی، حالا در هر رده مسئولیتی که باشن، منظورم مسئول خاصی یا رده خاصی هم نیست، از میتونه از مدیر اداره باشه تا مدیر کل و فرماندار و استاندار و بخشدار و معاون وزیر و نماینده مجلس و وزیر و رئیس قوا و اینا، نیروهای مسلح، هر کسی که یه پست و مقامی به لحاظ اداری در نظام جمهوری اسلامی داره. من بیشتر تمرکزم روی چنین افرادیه که اینها اگر دروغ گفتند یا وعده دروغ دادند، اینها باید قانونگذار بیاد و باشون برخورد کنه. مقدمه عرض کردم که گاهی اوقات شوخی میکنن میگن که در حکم کنن که مست گیرن در شهر هر آنچه هست میگیرن. نمیخوایم اکثریت افراد جامعه، به هر حال ما تو جامعه دروغ زیاد میبینیم، واقعیتیه که تو سطح بازار و مراکز و دارات و بین مردم نمیخوایم جرمنگاری کنیم و مثلا بخوایم بگیم که، چون یکی از سیاست های جرمنگاری هم حالا بعدا عرض میکنم که ما تورم کیفری نباید داشته باشیم. هم معتقد نیستم که ما باید جرمنگاری کنیم که مثلا افراد خیلی زیادی را شامل بشه و افراد زیادی را مجرم تلقی کنه. من خودم به شخصه مخالف بعضی از جرمنگاری هایی هستم که تو قانون انجام شده، به دلیل همین نکته ای که عرض کردم که ما افراد زیادی را داریم تحت پوشش جرم و مجرم بودن اینها را قرار میدیم و خب آسیب برای جامعه اسلامی در آمارها دیده میشه، در قضاوت میشه در مراکز دنیا و این زیبنده یک نظام اسلامی نیست. ما سیاست جرم زدایی هم داریم. من الانم حواسم هست، خواهم عملی را جرم کنیم که تورم ایجاد کنه به لحاظ جرم و مجرم در جامعه. ازا تمرکزم بر مسئولینه که عددش خیلی پایینه نسبت به کل جامعه و نسبت به مسئولینی که صادق هستند و درست رفتار میکنند هم قاعدتا آمار پایینی خواهد بود. لذا این سیاست کیفری رو هم حتما مد نظر قرار میدیم. خب این مقدمه رو عرض کردم، حالا بیایم سر خود عنوان و بحث. ما دو تا عنوان اینجا پیشنهاد دادیم، یکی بحث دروغه، یکی بحث وعده دروغ. خب تو کتاب های فقهی، حالا اگر دوستان کسی خواست مراجعه کنه، تو بحث مکاسب محرمه، از اقسام مکاسب محرمه را وقتی بحث میکنن، از قدیم مرسوم بوده بحث کذب را مطرح میکنن. دوستان اگر خواستن مراجعه کنن این بحث کامل میتونن ببینن تو مکاسب محرمه شیخ انصاری و دیگرانی بعد از شیخ و قبل از شیخ این بحث مطرح شده. این هم نیست که من الان بخوام چیز جدیدی ارائه کنم، ولی یک سری نکاتی دارم، ولی عمده بحث کتاب های فقهی اشاره شده. خب خود دروغ یعنی چی؟ اقسامش چیه؟ وعده دروغ چیه؟ اقسامش چیه؟ اول یه مفهوم شناسی اگر ما نسبت به موضوع داشته باشیم عرض کنم که خود دروغ یعنی خلاف واقع. مفهومیه که تقریبا همه برش متفقن. هر خلاف واقعی را کذب یا دروغ عنوان میکنن. ولی خب این خلاف واقع ما دو جور داریم. یه نوعش یه وقت آمدانه و آگاهانه است. فردی میگوید، اصطلاحاً به اون فرد میتونیم بگیم دروغگو. کسی که عالمانه و آگاهانه دروغ میگوید و خلاف واقع میگوید. یه نوعش هم اینه که ممکنه فردی خلاف واقع بگه ولی خودش اطلاعی نداشته باشه، یا حتی ممکنه خودش برخلاف باشه، فکر کنه که درست میگه، مطلبش دروغه، کذبه. هم یه نوع کذبه که حالا ما تو بعضی از منابع این را تحت عنوان کذب خبری ازش ذکر میکنم. میگم کذب دو جور داریم، کذب مخبری داریم، خبری. خبری یعنی خبر کذبه، ولو گوینده خبر کاذب نیست. چرا؟ چون آمدانه و آگاهانه این کار رو انجام نداده. گاهی اوقات کذب مخبریه، یعنی فرد آگاهانه عالمانه داره دروغ میگه، که حالا این خود تو کذب مخبری هم امکان داره که مطلبی که داره میگه دروغ نباشه. یکی از آیات قرآنی میتونیم استفاده کنیم، بحث منافقین، سوره منافقون آیه اول، خداوند مطلبی را میفرماد که منافقین میان پیش پیامبر فرمان عرض میکنن که نشهد و انک رسول الله، یعنی ما شهادت میدیم که تو پیامبر خدایی. دارن میگند که تو پیامبر خدایی، که دروغ نیست که، این که من درسته و خدا هم دنبالش میفرماد والله یعلم انک رسول، خدا میدونه که تو پیامبرش، دروغ نمیگه، ولی دنبالش میفرماد والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، شهادت میده که این منافقا دارن دروغ میگن. چیا دارن دروغ میگن؟ و الا اون چیزیه که دارن میگن که دروغ نیست که، این که پیامبر خداست، رسول الله. این چیه؟ خب حالا اینجا خودش سر این بحثه که الان تو ضمن بحث شاید اشاره کنیم، و اون اینه که این جملات انشایی گاهی اوقات در دل خودشون یه جور خبرهایی دارند. همین شهادت دادن جور اعتقاده، یعنی خبر از اعتقاده. شهادت میدهم یعنی خبر میده که من اعتقاد دارم به خدا. اینجا میخواد بگه که نه، اینا اعتقاد ندارن، تو اینش دارن دروغ میگن. اعتقاد به این حرف دارن، نه این چنین چیزی واقعیتی ندارن. ولی اون معتقدون بهش و اون مطلبی که بهش اعتقاد دارن بیان میکنن، اون نه درسته. ما یک کذب مخبری داریم، یا به عبارتی میتونیم بگیم دروغ داریم، یه دروغ داریم. حالا این نکته رو عرض میکنم چون بعدا در مورد مسئولیت اینها تفاوت قاعدتا باید قائل بشیم. ما قاعدتا وقتی میخوایم جرم انگاری بکنیم و مسئولیت کیفری اصطلاحا برای فرد قائل بشیم، خب اصطلاحا میگن عنصر روانی جرم هم باید وجود داشته باشه، یعنی از روی علم و آگاهی فرد اون کار رو انجام. ما اون قسم اول را قاعدتا منظورمونه که جرمه، کسی که دروغگوه و آمدانه و آگاهانه دروغ میگه، و الا کسی که نمیدانه قاعدتا خوب جرمنگاری براش معنی نداره. البته اونا مسئولیت مدنی براش قائل بشیم، ولی بعدا عرض میکنم. خب این یه تقسیم بندیه که پس ما دروغ دو جور داریم، آمدانه و آگاهانه داریم و غیری. یه تقسیم بندی دیگری دروغ در گفتار داریم و در عمل هم داریم. دروغ همیشه صفت قول نیست، میتونه صفت عمل، یعنی کسی رفتاری باشه و ما اون عملش را متصف به دروغ کنیم. مثلا فردی مریض نیست ولی خودش را به حالت مریضی بزنه، میگیم دروغ میگه چون حرفی نزده، عملش عمل دروغه، خلاف واقع. چون خلاف واقع ممکنه در گفتار باشه، ممکنه در رفتار باشه، میتونه رفتار یک کسی هم کذب محسوب بشه و خلاف واقع باشه. اینم یه نکته تقسیم بند. و اما سر وعده دروغ، این بحث من از آقای خویی، آیت الله خویی عرض میکنم، کتاب مصباح الفقهاء، بحث مکاسب محرمه، ایشون وعده را میان سه قسمش میکنند و سه قسمش بحث میکنند. خاص به کتاب ایشون میتونه مراجعه کنه و بحث مفصلتر ببینه. ایشون میفرمان وعده دادن گاهی اوقات به این صورته که فردی تصمیم خودش را بیان میکنه، ابراز میکنه، من تصمیم دارم مثلا این کار رو بکنم. مسئولی میتونه مثلا بگه ما تصمیم داریم، ما میخواهیم این کار رو بکنیم. یعنی این یه نوع وعده دادن، بیان تصمیمات خودشون، خواستنهای خودشون. یا گاهی اوقات مثلا ممکنه بگه ما برنامه داریم، یه نوع وعده دادنه. مثلا رئیس جمهور بگه من مثلا 6000 صفحه برنامه دارم، خودش یه نوع وعده است. خب این قابل اتصاف به صدق و کذب داره دیگه، این واقعا این هست یا نیست و این برنامه هست یا نیست، این تصمیم هست یا نیست، قطعا از قبیل اخباره، قبیل انشاء نیست. خبر از یک چیزی میده، یه واقعیتی میده که میتونه درست باشه، میتونه خلاف باشه. این از اقسام میتونه دروغ محسوب بشه به شرط اینکه خلاف واقع باشه. یه نوع وعده آیت الله خویی میفرمان اینه که به صورت بیان انشاییه، خبری به کار نمیبره، انشایی. مثلا میگه که مردم شما چنین حقی دارید، مثلا وعده است دیگه، یعنی شما حقتون بیشتر از این هاست، حقتونه مثلا زندگی فلان داشته باشی، زندگی آزاد داشته باشی، زندگی در رفاه داشته باشی. این هم مثل همون، ولی خب به صورت جمله انشاییه، در یعنی یک حقی را برای مردم عبارتی انشاء میکنه. این مثلا ما میگیم که مثلا ما به عهده من، به گردن من مثلا حقی دارید، اینا از قبیل انشاء میدونن تو جمله، مثلا صيغه نذر، صيغ عقود را فقها میگن جملات انشائیه. نذر میگید مثلا لله علیه، بر من چنین حقی خواهد داشت یا دارد. صيغه نذر انشائه، ولذا اگر کسی چنین جمله ای را بگه تو مقام وعده دادن، این وعده انشائیه. با قبلی فرقش اینه که اونجا تصمیمش را بیان میکنه، اینجا داره انشاء حقی میکنه. اینم یه نوع وعده از یه نوع وعده دادنم میفهمون که خبر از آینده دادنه، مثلا ما این کار را خواهیم کرد، مسئول بگه، پیر بگه، یا مثلا نماینده من این کار رو خواهم کرد. ما مثلا 3 روز بورس را درست میکنیم، تورم را مثلا کنترل. هم یه نوع وعده دادن. وعده دادن 3 جور که خب 2 جورش خبریه، قسم اول و قسم سوم خبریه. قسم اول خبر از تصمیم و اراده میده، قسم سوم خبر از آینده میده، اسم دوم انشاییه، خبری نیست. هر سه قسم رو میشه تحت عنوان وعده ذکر کرد. وعده دروغ تو هر سه مورد میتونه تطبیق کنه، یعنی اگر تصمیمش خلاف واقع باشه، یا خبر از آینده‌ای که میده اصطلاحا میگن به نحو شرط متأخر، یعنی ما ببینیم فردایی آینده این کار را خواهد کرد یا نکرد. اگر فردا روزی اومد و این کار را کرد، خب این وعده صدق میشه. اگر نکرد، کذب میشه، وعده دروغ میشه. اون قسم دوم هم که میگه شما چنین حقی بر من دارید، این هم به دلیل همون نکته‌ای که تو جملات انشایی عرض کردیم، تو بحث شهادت عرض کردیم، اینم چون خبر از یک، یعنی همه جملات انشایی در واقع به نوعی متضمن یک خبرند. بعضی هم لازمه جملات انشایی خبره، بنده معتقدم که لازمش نیست، متضمنه. یعنی شما وقتی استفهام میکنی داری خبر از جهل خودت میدی، وقتی مثلا مطالبه میکنی داری خبر از نیاز خودت میدی، مثلا یک کسی گدایی میکنه این داره خبر میده از نداشتنش، فقر خودش. اینجا هم اگر تو این وعده قسم دوم که انشاییه، وقتی داره میگه که شما حقی دارید، برای خبر از یک واقعیتی میده، و وقتی این، یعنی من میخوام به این حق پایبند باشم، خبر از این میده. اگر به این پایبند نبود، اونم میشه متصف به کذبش کرد. هم در مورد اقسام وعده تا اینجا من عنوان را تا حدودی سعی کردم مفهوم شناسی بکنم. 2 تا عنوان داشتیم، عنوان دروغ و عنوان وعده دروغ. حالا بخوام بریم سر ادله و بحث اصلی خودمون که ببینیم از ادله چی میتونیم در بیاریم. خب ما اینجا این بحث دوممون را که بحث حکمش در واقع هست، میتونیم 2 بخشش بکنیم. یه بخشش بحث فقهی داریم، یه بخشش بحث حقوقی خواهیم داشت. بخش بحث فقهی که عرض کردم تو کتاب ها، تو بحث مکاسب محرمه، تو بحث یکی از اعمالی که کسب با از اون طریق حرامه، کذب هست. اما به مناسبت وارد بحث کذب میشن و دیگه به قول معروف بونشو در میارن. اگه مراجعه کنی یا لازم بحث فقهی تقریبا 70-80% بحث ما رو پوشش میدن. حالا یه بخشش هم بخش مجازات ها و حدود و تعزیرات من گفت، ولی بخش اصلی در همون بحث مکاسب محرمه میاد و بنده هم حاضر به همون بحثا خواهم گفت. به لحاظ حکم دروغ، شیعه انصاری تو مکاسب تصریح میکنه که حرام است بالادله الاربعه. دروغ حرام هم به واسطه آیات قرآنی، هم به واسطه روایات، هم به واسطه اجماع عقل. حالا ما میتونیم یکی دیگه هم اضافه کنیم و اونم سیره عقلا است. سیره عقلا رو با عقل اتفاقی براش قائل بشیم میتونیم اون رو هم اضافه کنیم. البته سیره عقلا قاعدتا خوب دلیل پنجم نیست، میاد زیر مجموعه سنت. سنت غیر از قاعدتا روایت، روایات منظورمون کلمات معصومینه، حدیثی که از خود معصومین رسیده، سیره میره زیر مجموعه تقریر، تأییدی که معصومین بر رفتار عقلا و مردم داشته باشن، از اون جهت میتونه بگیره. اون رو هم داریم، یعنی سیره عقلا هم بر این زمینه وجود داره. خب آیات متعددی در این زمینه وجود داره. عملا چون بحث مفصل میشه میتونن دوستان مراجعه کنند. روایات متعدد که بعضی حتی ادعای تواترش را کردند، اینقدر زیاده که یه حضرت آیت الله خویی که به قول ما خیلی مرتبه خشخاش میذارن تو روایات و سند روایات، دیگه اینجا که میرسن دیگه میگن دیگه این از بس که زیاده و کثرت داره دیگه نیازی نیست که ما بحث سندی بکنیم، بحث بیهوده ای میشه. بخوایم مثلا راجع به تک تک اینا بحث کنیم که آیا این سندش درسته یا نه، یا در حد تواتر تو این زمینه وجود داره. اجماع هم بین علمای شیعه هم بین علمای اهل سنت داره. در مورد حکم عقل های خویی تردیدی می کنند، اشاره بکنند. هرون شیخ انصاری و خیلی دیگه از فقها معتقدند که عقل حکم می کنه به قبح کذب. کذب به عنوان کذب، نه به عنوان دیگری. صرف اینکه دروغ شه، معتقدند که عقل حکم به قبحش می کنه. این کار را قبیح میدونه، دروغ گفتن را قبیح میدونه. قاعدتا همون قسم اول دروغ که عامدانه و آگاهانه باشه میکنه. مرحوم آقای خویی معتقدن که نه، هر کذبی را عقل نمیگه قبیح، یه کذبی که مفسده انگیز باشه، فسادی را ایجاد کنه تو جامعه یا تو بین افراد سادی ایجاد بکنه، اون موقع قبیحه. و الا صرف این که مثلا شما بگید فلانی اومد در حال که نیومده، سادی هم بر این مترتب نمیشه، میگن خب این عقل نمیگه که این کار قبیحه، به این کار رو عقل چیزی نمیگه. مثلا خیلی موقع که مثلا ما شوخی میکنیم و یه دروغی میگیم، این شوخیه دیگه، یعنی چیزی برش مترتب که نیست که، یعنی شوخی کردن حالا تموم شده دیگه. این کار مرحوم آقای خویی میفرمان این کار از نظر عقل قوی نیست. ولی خب خیلی های دیگه از فقها ها دادن که نه، تمام اقسام کذب به عنوان کذب قویه، خارج از اینکه عنوان دیگری برش عارض بشه یا نشه، مفسده داشته باشه یا نداشته باشه. اگر دوستان کتاب اصول فقه مرحوم مظفر رو داشته باشن و یادشون باشه، ایشون حسن و قبح را سه دسته میکنن، یعنی حسن و قبح ذاتی داریم، حسن و قبح اقتضایی داریم، حسن و قبح بالاعتبار و الوجوه داریم. حسن و قبح ذاتی را میگن چیزیه که حسنش یا قبحش به نظر عقل هیچگاه قابل تغییر نیست، دائما همینجوره، این دائما حسنه یا دائما قبیحه. سالش هم مرحوم مظفر معتقدن و بعضی دیگر از ما معتقدن که فقط عدل و ظلمه که اینجوریه، عدل دائما حسنه و ظلم دائما قبیحه، هیچ موقع با هیچ عنوان دیگری تغییر نمیکنه. گرچه آیت الله مکارم تو بحث مکاسب محرمه شون هم بحث کذب، ایشون معتقده که نه اونم نقوبش ذاتی نیست به این معنا که هیچ وقت تغییر نکنه، یعنی میشه ظلم باشه به یه شخصی ولی به خاطر یک منفعت اهمی قبیح نباشه. نه ایشون میگه ظلم دائما قبیحه، نه دروغ حالا عرض نمی کنم، بس ظلم دارم. ظلم و عدل را مرحوم مظفر معتقده که این دائما از عناوین، یعنی اصلا ایشون همین دو تا قضیه را معتقده که ذاتیه، حسن و قبح ذاتیه، یکی از عدل و حسنون، یکی از ظلم و قبیحون، عنوان دیگه و قضیه دیگری را معتقد به ذاتی بودن حسن و قبحش نیست. حالا یه اشاره داخل پرانتز کردم که مثلا های مکارم معتقده نه شرک مثلا ذاتیه و یلا ظلمش میگه نه. حالا اون ربطی بحث ما خیلی نداره. تو قسم دوم که حسن و قبحش اقتضاییه، اقتضاییه دوستان همشون که میدونن اقتضاییه یعنی به خودی خود یه حسن یا قبحی داره، ولی ممکنه در مواردی هم حسن یا قبحش تغییر بکنه و الا فی نفسه حسن یا قبح را داره، لازم نیست عنوان دیگری بهش ضمیمه بشه. ازایی ها بعد مثالی که مثلا ایشون میزنه همین صدق و کذب با اتفاقا مثال میزنه، کذب فی نفسه چه قبیحه، بله توی جاهایی حالا استثناءاتیه که بعداً ما در مورد کذب خواهیم گفت، جاهای حسن پیدا میکنه، ولی فی نفسه اگر میخواییم در موردش قضاوت کنیم، اگر از عقل بپرسیم یا از عقلا بپرسیم، همه متفقن که کذب چیه؟ قبیح. های خوی اینا منکرن میگن نه به وجوه دو، یعنی کذب به خودی خود نیست. کذب میبرم تو اون قسم سوم که با عناوین دیگه در نظر گرفته میشه، مثلا راه رفتن حسنه یا مثلا قبیح. من مظفر میگن این خوب بستگی داره که ببینیم با عنوان دیگه مثلا شما راه میری برای چی، راه میرید که مثلا ظلمی انجام بدید خب قبیحه، اما اگر راهی میرید که مثلا یک حق مظلومی رو بگیری خب اون موقع حسن. یعنی راه رفتن به خودی خود هیچ حسن و قبحی نداره، میشه قسم سوم. قسم سوم میشن اون عناوینی که به خودی خود حسن و قبح ندارن، باید با عناوین دیگه جمع بشن. آقای خویی معتقدن که کذب جزء ایناست، ولی واقعیتش حالا نه اینجوری نیست. واقعش اینه که کذب به خودی خود، یعنی شما از هر چی بپرسید قبول داره که کذب به عنوان کذب قبیحه و نیازی نیست که بعد اون اشکالی که حالا ایشون میکنه میگه مثلا کذبی که هیچ مفسده ای نداره آخ مثلا چه مشکلی داره که ما بگیم قبیحه. ببینید خب مشکل همون هم اینه که باعث میشه طرف عادت کنه به دروغ گفتن، لزوم نداره که حتما مفسده جای دیگه ای باشه. همین که یک کسی، همین اتفاقی که الان ما تو جامعه میبینیم، دروغ گفتن به راحتی داره انجام میشه. چرا؟ یکی از دلایلش همینه که فکر میکنن دروغ گفتن هیچ مشکلی نداره، میگن حالا یه شوخی کردیم دیگه، با این شوخیه همون به قول معروف تخم مرغ دوز شتر دوز میشه، یعنی باعث شده که رواج پیدا بکنه. قبحشو از اول ما معتقدیم، ما میگیم اصلا از اول قبیحه، بله توی شرایطی قبحش اقتضاییه، قبحش ذاتی نیست اون معنایی که مرحوم مظفر میگه، اقتضاییه بله توی شرایطی تغییر میکنه، اما فی نفسه قبیحه، شکنجه فی نفسه قبیحه، خیانت در امانت فی نفسه قبیحه، تهمت زدن فی نفسه قبیحه. حالا خب یه جاهایی هم بنه اشکالی نداشته باشه، اون موارد استثناء مفاتی با اون بحث ما نداره. من معتقدم اونجور که مشهور فقها میفرمان این که قبح کذب هم فی نفسه است، نفسه به همون معنای اقتضایی نه ذاتی که هیچ تغییر نکنه، همون جاهایی کذب تغییر میکنه با عناوین دیگه، ولی فی نفسه به خودی خود. و من در پیشنهادم هم همینه که کذب از نای مسئولین باید جرمنگاری بشه فی نفسه، هیچ قیدی هم نباید بزنید. وقتی میخوایم قانون گذاری کنیم نگیم دروغ مفسده انگیز، تازه حالا بعد بریم بخوایم اثباتش کنیم که این دروغ این مفسده داشته یا نداشته. نه، هر دروغی جرم است برای مسئول. بله اون مواردش استثناء میکنیم، میگه آقا مثلا اگه دروغ واسطه فرض کنید برای اصلاح باشه جرم نیست، اون موقع اون مسئول باید ثابت کنه، اصلا بر جرم انگاریش میگیریم، اون مسئول باید ثابت کنه، نه اینکه ما ثابت کنیم، ما به عنوان قاضی منظور ثابتش کنه که این دروغش چجوری بوده. اگر دروغ گفته مسئولیت کیفری رو داره، برای فرار از مسئولیت کیفری باید خود فرد ادله و مستنداتش را ذکر کنه. این پیشنهادیه که بنده دارم. نه الان که عرض کردم ما این داریم پیشنهاد میدیم، ما نمیخوایم بگیم.
یه نکته یا عرض کنم استاد، ببخشید وسط خودشون بحث رو داشته باشید، چون ما میخوایم عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی در جریان بحث هستن در حال توقفی توی بحث نباشه، اگر سوالی ابهامی نکته هزار دارن این رو لطف کنن یادداشت بکنن آخر بحث بگن و این فرصت به استاد داده بشه که بحثشون رو جامع پیش ببرن، چون میکروفون شما که روشن نباشه حاضران در جلسه اون دوستان مجازی نمیشنون و بهره مند نمیشن. لذا ما قطع نکنیم صحبت های حضرت استاد رو و بحث رو ادامه بدن. نکات رو لطفا یادداشت بکنید، پایان بحث بفرمایید و انشالله پاسخگو خواهم بود. ببخشید استاد.
خب این نکته اول که پس ما ادله اربعه معتقدیم که کذب قبیحه و حرام شرعیه. نکته دوم اینه که دروغ جز گناهان کبیره است. شما پافشاری داریم که جز گناهان کبیره است نه جز گناهان صغیره. مرحوم شیخ میگه فقهای متعددی معتقدن که کذب همه اقسامش جز گناه کبیره است. حالا باز اینجا آی خویی یه تردیدی دارن که بعضی از اقسام کذب را ایشون در گناه کبیره نیست و جز گناه صغیره محسوبش میکنه، چون تو بحث مفسده و اینا هم خب تردید کردن، اینجا هم یه تردیدی میکنن تو ادله. ولی شیخ انصاری، حضرت امام، خیلی از فقها معتقدن که کذب جز گناهان کبیره است به همه اقسامش. یه بعدی که تقدیم حالا این تو بحثای ما تأثیر پیدا میکنه، بعدن عرض میکنه. نکته بعدی بحث وفای به عهد، وفای به وعده. وعده را بیان کردیم. یه مسئله اینه که خب وفای به وعده و عهد چه حکمی داره. ادله متعددی هم آیات قرآنی هم روایات وجود داره. منوهای خواهی میگن دیگه این میتونید دلالتش هیچ تردیدی بکنیم که اینها دلالت میکنن که وفای به وعده واجب است. لذا خب خلف وعده چی میشه؟ قاعدتا حرام میشه. وفایش واجب، خب خلافش کسی که تو اون اقسام وعده داره عالمانه عامدانه وعده دروغ میده، وعده دروغش در واقع به تعبیر دیگه میشه هم خلف وعده هم حرامه. البته آقای خویی بعضی های دیگه این اشکال میکنن که فقها ها فتواشون بر این نیست، استحباب عمل به وعده را قائلند، خلف وعده را مکروه میدونن، حرام نمیدونن. فتوا تو کتاب های فقهی فتوا اینجوریه، فتوا بر وجوب وفای به وعده و حرمت خلف وعده نیست، ظاهر ادله همونه، ولی فتوای فقها. و های خود یه نکته دیگه هم اضافه کنم، سیره متشرم میگن خب دینین هم راحت خلف وعده میکنن و خودشون هیچ پایبند نمیدونند، پایبند به نحو وجوبی ها، نه که هیچی نمیدونن، به هر حال عمل مستحب هم یه التزامی میاره ولی التزامش ضعیفه. سیره متشرع اینه که با خلف وعده معامله کار حرام نمیکنه. نه متدینین، حالا هم از اینکه عالم یا غیر عالم، اینا دلیل میشه که پس ما یه تردیدی بکنیم تو اون ظاهر ادله. مثلا هرچه ایشون خودشون هم میگن ما تو بحثای اصولی گفتیم که ما هیچ تأثیری تو ادله نخواهد داشت، اگر ما یه دلیلی دلالتش برای ما تام باشه و سندش و همه جوانب اون دلیل برای ما تام باشه، ما دیگه نه اعراض مشهور را براش ارزش قائلیم نه سیره متشرعی. ولی خب میگه برای اینم هست. حالا من اینجا میخوام یه حاشیه عرض کنم برای خویی، و اون شاید نکتش این باشه، فتوای فقها ها که بر اینه، چون خلف وعده هایی که فقها ها معمولا باش در ارتباط بودند وعده های آدم های عادی بوده، الا خلف وعده مسئولین اصلا محل بحثشون نبوده، چون اصلا حکومت و مسئولیت و اینا با اینا نبوده و کسی هم به اینا مراجعه نمیگرده تو اینجور موارد بید. سوالی بکنه که اینا خواهم در اون زمینه، یعنی ذهنشون همون فقهی که است، نمیگم فقه فردیه، یعنی افراد جامعه. خب مثلا میدیدن، خب شاید همین نکته های خویی که میدن، خب افراد مثلا یه وعده یکی میده، پدری به فرزندش وعده میده، دوستی به دوستش یه وعده میده، بعدم عمل نمیکنه، ازا اومدن گفتن خب پس میگه مکروه، با اینکه ظاهر ادله. اما من معتقدم اگر از همین فقها ها سوال میکنن وعده های مسئولی با توجه به مفاسدی که در این زمینه برش مترتبه و مفاسد از این، یکی از بزرگترین مفاسد و وعده دروغ و خلف وعده اعتمادیه که در جامعه از دست میره. مشکلیه که الان ما بهش درگیریم. چرا با شبکه‌های غیر موافق با نظام مردم بیشتر دارن ارتباط میگیرن تا با مسئولین و گفته های خود مسئولین ما و شبکه هایی که از خود نظامه؟ اعتمادش از دست رفته، میگن اینا دروغ میگن. داره مشاهده میکنین، یعنی راحتی مردم قضاوت میکنن که این حرفی که آقای رئیس جمهور میزنه، وزیر میزنه، معاون میزنه، نماینده میزنه و مسئول میزنه، یعنی این دروغ. هرچی هم اون آیه و والله و قسم و جونی بچه و جونی نمیدونم جد آبادش هم بخوره نمیپذیرن. چرا؟ چون زیاد مشاهده کردن خلف وعده را، زیاد مشاهده کردن دروغ را، این اعتماد از دست رفته. ما باید این اعتماد رو دوباره برش کردونیم. برگشت این اعتماد به همین جرمنگاری کردنه، راهی دیگه ای نمونده. ولی منم معتقدم که اگر راه دیگری وجود داره برای حل کردن این معضل بی‌اعتمادی، خب می‌گفتیم اون راه رو بریم. توصیه های اخلاقی بکنیم، نمیدونم هم کارهایی که تا حالا کتاب بنویسیم، همایش بگذاریم. ولی واقعش اینه که دیگه وقتی ما میبینیم بینیم نه دیگه، یعنی مردم دیگه هرچی اون چوپانی دروغ شده کن نبراش دیگه، بیاد قسم بخورم که بابا نه نمیپذیرن دیگه. این اعتماده بزرگترین مشکلیه که بین مردم و مسئولین ما دیوار شکسته شده و دیگه خیلی آسیب بزرگه. من فکر میکنم بزرگتر از این آسیب ما توی جامعه بتونیم داشته باشیم که مردم نسبت به مسئولین خودشون بی‌اعتماد بشن. به راحتی هر حرفی وزارت اطلاعات گزارش بده میگن دروغ میگه. اگه وزارت اطلاعات اگر ما بخوایم مثلا گزارش هاش رو تکذیب بکنیم دیگه، یعنی چه امنیتی پس برای جامعه ما معتقدیم؟ چه اعتمادی، چه دیگه رفاه و عدالت و اینا تبعات این همش از بین میره، چیزی دیگه نمیمونه. وعده دروغ دادن با توجه به این آسیبی که مهمترین آسیبی به نظر من ذکر کردم، ما میتونیم بگیم که قطعاً حرامه. اگر هم مصر باشیم حتی مثل آقای خویی که بگیم آقا نه مثلا فتوای همه علما بر کراهتشه، بنده معتقدم هیچ اشکالی نداره که ما یک عمل مکروه را با توجه به آسیب هایی که داره ایجاد میکنه بیایم جرم انگاریش کنیم. لزومی نداره حتما عمل جرم ما حتما تو شهر حرام باشه، مکروهی باشه که چی شده به دلیل آسیب هایی که داشته اومدیم تو جامعه، قانون اومده ایم حرامش اعلام کردیم. حال نداره، یعنی می نداره که قانون گذار حتما فقط منحصر باشه جرمنگاریاش به عمل حرام، عمل مکروه. معتقدم که حتی اگر ما بپذیریم هم که خلف وعده مکروهه حتی برای مسئولین، من معتقدم که این با توجه به آسیب هایی که داره حتما باید جرمنگاری بشه برای شخص مسئول. رو میگم برای مردم عادی دیگه، ممکنه ما یه زمانی بعدن بیاد که دیگه از مسئولین خیالمون راحت شد، اون موقع خب ممکنه بریم سراغ مردمم، بریم بگیم مثلا برای مردمم. گرچه معتقدم که الناس الا دین ملوکه، همین قاعده ای دیگر ما و مسئولین و مدیران ما درست رفتار کنن و صادقانه رفتار کنن، مردم هم تبعیت خواهند کرد و خود به خود معضل در بین مردم هم حل خواهد شد. یه نیازی نیست که ما برای مردم هم بریم کاری انجام بدیم. هر حال این نکته‌ای که در مورد خلف وعده. خب تا اینجا خلاصه بحث ما این شد که دروغ به خودی خود و وعده دروغ به خودی خود برای مسئول عمل مجرمانه است و باید جرمنگاری بشه. حالا چرا جرمنگاری برمی؟ ما تا اینجا حرام بودنش رو اثبات کردیم. خب بعضی ممکن اشکال کنن بگن که اما هر عمل حرامی که جرم نیست که، سری جرم باید بره تو قانون و بعدم یه سری ضوابطی داره، یه سری اصولی داره هر کاری. حالا که تو اون بحثای حقوقی به این بحث خواهم پرداخت. بله منم معتقدم که هر حرام شرعی را که ما نباید برش داریم ببریمش تو قانون جرمش بکنیم. اگه اینجوری باشه باید ترک نماز را هم جرم، ترک روزه را هم بگیم جرمه، همش حرامه دیگه. نه، جرم انگار کردن هم یه اصولی داره، ضوابطی داره که حالا بنده تو بحث بعدی خواهم گفت. و معتقدم که این عمل از اون حرام هاییه که شرایط جرم انگاری کردن رو داره. خب یه بحث دیگه ای حالا تو کتاب ها معمولا ذکر میکنن تحت عنوان استثناءات کذب. بعد از اینکه حرام بودنش رو ذکر میکنن، عمدتا مرحوم شیخ انصاری و دیگران دو تا استثناء ذکر میکنن. یک اسم، یه استثنایش ضرورت. من معتقدم که این که استثنا نیست، این که همه قواعد هست، گفتن نداره. هر واجبی تو هر حرامی قیده هست، اضطرار، ضرورت برمیداره دیگه، تکلیف حرام رو برمیداره. حتی معتقدم که حکم واقعیش تغییر میده، یعنی اصلا کذبی که مستر بهش شده حرام نیست. نه اینکه حالا حرام هست و مثلا مجازات نداره، نه اصلا حرام نیست. شراب خوردنی که حالا مثال میزنن که شراب بخوره کسی لغمه تو گلوش که درم خفه میشه، اصلا این گفتن نداره. این که ما این تو خب تو همه بحثای فقهی ما این بحث رو باید مطرح کنیم. وقتی یه جا ما قاعده اضطرار رو گفته ایم، یه این که دوباره بیاییم اینجا بگیم، من این آفتزا میدونم که ما تو بحث کذب و حرمت کذب تو کتاب های فقهی بیاییم یکی از استثناءاتش بگیم ضرورت. چرا آفتزا میدونم؟ شده دلیل موجهی خیلی از دروغایی که ما میگیم این ضرورت. خود این داریم به جامعه القا میکنیم که تو اینجا اشکالی نداره. نگو به جامعه، نگو، این خودش حکمی. مثل اینه که مثلا بگیم آقا روزه که شما مستری به ترکشه واجب نیست. خب اینو نمیگیم. طرف پیرمردم هست مثلا به زور خواد روزش چیه دیگه، با اینکه تو فتوا هست روزه برش واجب نیست، ولی چون بهش نگفتن این دیگه القابش نشده. ولی اگه ما دیدیم مثلا من خودم مثلا به شخصه معتقدم این تو مسجد ها، شما الان چند سال اخیر ببینید چقدر میز و صندلی گذاشتن که مردم نمازاشون رو با این اگر رفتیم گفته ایم، یه طرف مثلا با صاف صاف خودش داره راه میاد، میاد تو مسجد و مثلا 5 دقیقه نمازش رو میشینه، گفته ایم دیگه، اینم براش توجیه شده که پس دیگه نشستن اشکالی نداره، به راحتی میاد میشینه. قدیمی ها رو برید ببینید، قدیمی ها مثلا اگر هم مثلا زیر بغلش رو میگیرن را بیاد، نمازش رو میخواد خودش چیه، خود حضرت امام مثلا تو فیلمش هست نماز خوندنش تو بیمارستانه، زیر بغلش رو گرفتن داره نمازش رو میخونه. بعد یه فقیه که یعنی نشستنی نماز خوندن هم میشه، ولی خودش رو مقید میدونه به اینکه ایستاده بخونه، چون اون رو در حد ضرورت یه بعد عمل خودش رو مصداق ضرورت نمیدونه، بیماری خودش رو مصداق ضرورت نمیدونه. به سختی وقتی شما اینو عادیش کردی، بحث دروغ هم همین شد. ما اگه این آمدیم هی گفتیم آقا دروغ ضروری اشکالی نداره، یا هر دروغی حالا اسم شده مصلحتی، دروغ مصلحتی. آقا ما کی گفتیم دروغ مصلحتی اشکال نداره؟ دو استثناء داره تو فقه، یکی ضرورته که مثالش برای حفظ جان و یک واجب اهم و اینا رو مثال میزنه که اون بحث همون بحث تزاحمه که تو اصول علما ذکر میکنن. هر عملی به خاطر یک عمل مهمتری خب قاعدتا بحث اختصاصی به کس نداره. استثنای دوم اصلاح بین مردمه، مثالش یعنی دعواشون شده، دو نفرم با هم قهرن، دعواشون شده، دو تا شیعه با هم مشکل پیدا کردن، گفتن که این میتونید دروغ از ناحیه این بگی که اینا با هم آشتیشون بدی. دروغ مصلحتی نداری. همین دو تا استثناءه، چیزی غیر از این ما نداریم. یه موردم خلف وعده است تو روایاتی که مثلا شوهر به همسر خودش بخونه، پرانتز بگم این آیت الله مجتهدی خدا رحمتش بده تو تلویزیونم سخنرانیش رو پخش میکردن، هم داشتن روایته رو میگفتن و بعد هم ایشون میگفت خودش هم یه روایته هی میدم درش اشکال نداره مرد بزنش مثلا اینا نمیخوام علکی هم بگه طوری نی. آره خب اینم تو بعضی از روایات داره، ولی همین استثناء رو جالبه تو کتاب های فقهی ما نمیارن. روایات هست یعنی شیخ انصاری برید ببینی استثناءات کذب که میاره، همین دو مورد هم میاره، آقای خویی همین دو مورد هم میاره، امام همین دو مورد. مورد سومه رو خیلی بهش نمیدم، الان تو روایات هست ولی خیلی تو فتوه ها بهش تصریح نمی کنه. بله اگر من سوال بکنن شاید بگن مجازه، ولی باز نمیارن. بعد همین من برشون جا نیفتاده که این یا هم نمیخوان اینا ترویجش کنن مردی خلاف آیت الله مجتهدی که ترویج میکرد که بگی دروغ بگی، چون میگفت که اصلا مثلا خانم‌ها دوست دارن که دروغ بشنون، عده دروغ بهشون بدی علکی بهش بگی مثلا آره میدوندم که نمیخری ولی دوست داره دروغ بشه. نمیدونم واقعش اینجوری هست یا نه، ایشون میفرمید. به هر حال ما معتقد نیستیم که دروغ مصلحتی، بله تحت این دوتا عنوان اگر بیاد خب مجازه، ولی خب اینا باید ثابت کنه خودی فرد. اصل بر اینه که حرامه. اگر بحث دادگاه پیش اومد بر عهده خود فرد دروغگوه که ثابتش کنه که آیا این دروغی که گفته ضرورت داشته یا نداشته. طبیعتا اینجا هم دادگاه باید به کارشون برای مسئول، خود قاضی هم نباید تصمیم نهایی رو بگیر، حتما باید به یک نهاد کارشناس متخصص تو این کار باید مراجعه کنه که باید تو قانون اینا براش تعبیه کنن و پیش بینی کنن، چون قاضی هم خب خیلی از این چیزها رو واقعا نمیتونه تشخیص بده که حالا مثلا این دروغی که فلان وزیر و فلان مثلا مسئولی اومد گفته واقعا ضرورت داشته یا نداشته، در حد نیست که بخواد تشخیص بده. باید حتما باید تو این زمینه نهادهای کارشناسی پیش بینی بشه و کارشناسان متخصص تو اون کار تصمیم بگیرن و در نهایت به قاضی اعلام بکنن که این ضرورت داشته یا نداشته. بر در حال باید یه جایی پیش بینی بشه، ما نداریم، من چیزی تو قانون نداریم. پیشنهاد ما اینه. حالا ما تو این بحث فقهی اگر من بخوام یه نتیجه گیری بکنم تا بعد بریم تو بحث حقوقی، این شد که معتقدیم که مسئولین اهمیت کار و اعتماد عمومی که باید تو جامعه وجود داشته باشه دروغشون مسئولیت براشون ایجاد میکنه، مسئولیتش هم این نکته ای را اشاره میکنم، بعد تو بحث حقوق شاید بیشتر راجبش توضیح بدم. مسئولیتش هم میتونه کیفری باشه هم میتونه مدنی باشه. مسئولیت کیفریش یعنی جرم باشه و مجازات داشته باشه به قاعده. حالا این تو بحث فقه جرم بودنش هم از نظر فقهی ما خب یه قاعده ای رو فقها معتقدن قاعده ای از تعذیر و لکل اسم، هر گناهی را هر عمل حرامی را این مجازات تعذیر داره. اما مجازات ها را دو دسته بیشتر نمی کنن دیگه، یا حدود یا تعذیرات. دیات و قصاص و اینا را به نوعی میشه بگیم مجازات نیستن، میشه هم بگیم مجازات سرش بحث. اوناش که دیگه مسلمن مجازاته از نظر فقهی، یکی بخش حدوده یکی بخش تعذیراته. حدود مواردش مشخصه تو شهر، مجازاتش هم مشخصه، کم و زیاد هم میگن نمیشه، زیاد شدنش با یه شرایطی شاید بشه ولی قطعا کم نمیشه. و تو بقیه حرام هایی که جزو اون موارد حدود نیست فقها این قاعده از تعذیر و لکل اسمن را دارن، با واسه حیث نقطه، یعنی هر گناهی که البته در این مورد این قاعده اگر دوستان مراجعه کنن اختلافی هست. فقهای مشهور مثل حضرت امام و اینا معتقدن که هر گناهی، هر گناه منظور هر حرام یا ترک واجبی، فعل حرام یا ترک واجبی تعذیر داره و تعذیرش هم دست حاکمه. قاعده تعذیر رو هم این میدونن، یعنی اختیارش رو با حاکم میدونن که اون تعیین کنه که مجازاتش چی باشه. بعضی ها معتقدن که نه، در خصوص گناهان کبیره است قاعده جاری میشه. حالا این نکته ای که قبلا من اصرار داشتم که میگم دروغ جز گناهان کبیره هست، نداشتم اون حرفی که های خویی در کبیره بودنش تردید میکنه، یا میتونه خودش نشون بده که یعنی ما که معتقدیم گناه کبیره است، طبق هر دو تا دیدگاه معتقدیم که دروغ باید جرم انگاری بشه، تعذیر داره، مجازات داره. یعنی چه ما بگیم هر گناهی، چه بگیم فقط گناهان کبیره، به هر حال کذب از مصادیقش هست و در این تردیدی نیست. و اهل سنت هم اکثرا معتقدن که هر گناهی این قاعده درش جاری میشه، این قاعده ای که هم علمای شیعه معتقدن هم اهل سنت. این راجع مسئولیت کیفریشه. و راجع مسئولیت مدنی ما خوب یه قاعده ای دارن علما، قاعده تسبیب. مسئولیت مدنی میشه مربوط به خسارت زدن و جبران خسارت ها، خسارت‌های مالی. دادن که اگر شما عمل شما سبب خسارت به دیگری بشه، طبق قاعده تسبیب با یه شرایطی مسئولیت دارید و باید اون خسارت رو جبران کنید. چه باعث مثلا تخریب مالی بشه، از دست رفتن مالی بشه. البته باید عمل نتیجه منتسب به فعل شما باشه. بحث مباشر و سبب و اینا رو مطرح میکنن، نمیخوام حالا چون بحث طولانی میشه. برای ما قاعده تسبیب و ما داریم تو فقه، این تو اینجا میتونیم اینا بیایم پیادهش کنیم، بگیم که دروغی مسئول اگر سبب خسارتی به فردی بشه قابل مطالبه است. اگر یه مسئولی مردم را دروغ گفت، کشوندشون تو بورس و بهشون ضرر وارد کرد آمدانه آگاهانه، مسئول باید جواب بده، جواب این خسارت ها را بپردازه. یا دروغی گفت و داره در مقابلش تصمیماتی خلاف این میگیره که باعث تورم شدید میشه در جامعه، داره ضرر میزنه به جیب من و شما، باید مسئول باشه. به راحتی میگذاریم از تصمیمات مسئولینی که به ما ضرر وارد میکنن و هیچ کسی هم هیچ مطالبه نمی کنه، به خاطر هم که تو قانون ما هیچی در موردش نداریم. این باید بیاد در قانون گذاری بشه، نخواد به راحتی تصمیمی بگیره، دروغی بگه، وعده دروغی بده و راحت جیب ما 40%، 50%، 100% ببینه خالی بشه. چرا نباید نسبت به تصمیماتش، به حرفایی که میزنه، به وعده هایی که میده خودش رو مسئول بدونه؟ نباید فقط یه طرف قضیه رو ببینه، باید تمام جوانب رو نگاه کنه. و معتقدیم که به دلیل قاعده تسبیب این قابل مطالبه است و میشه افراد مطالبه کنند. البته خب اینم باید تصریح بشه در قانون. در حال ما قانون مسئولیت مدنی ها داریم، ولی چون به اینجور موارد تصریح نشده فعلا تو دادگاه ها مشکله بخواد کسی مطالبه بکنه. اینم نکته در بحث فقهی. و اما یه بحث مختصری در مورد بحث حقوقی بکنم، بحثمو تمام کنم، طولانی هم شد، عذرخواهی میکنم. ببینید تو بحث حقوق اولا ما چون نظام های حقوقی داریم، اونایی که دوست آشنایی دارن با بحث های نظام های حقوقی، ما نظام حقوقی مثلا کامن لا داریم، رومی جرمنی داریم، اسلام داریم، مسیحیت داریم، یهودیت داریم. نظام حقوقی کامن لا که خب در مثلا انگلستان و کشورهایی که غالبا تحت استعمار انگلستان بودن، مثل استرالیا، آمریکا، هندوستان، اینا حقوقشون کامن لاه. شما اگر به نظام حقوقشون مراجعه کنید، حقوق بحث دروغ جایگاه خیلی مهمی داره تو بحث حقوقی کیفریشون، حتی تو بعضی هاش مثل قوانین آمریکا شما اگر مراجعه کنید های زیادی وجود داره، هم برای دروغ مسئولین یا حتی افراد عادی اگر باعث ضرر و زیان بشه قابل جبران است. پرونده آخرین پرونده ای که شما من میتونم مراجعتون بدم، این بحث این آقای بازیگر جانی دپ با اون خانومش که از اختلاف داشتند، اون خانوم به دروغ عنوان کرده و تو فضای مجازی که این منو زده و مثلا نبودم کرده و اینا، خب یه خسارتی به این بازیگر زد دیگه، تو خیلی از فیلماش مشکل پیدا کرد، قرارداداش بسته نشد، بعد از دادگاه مطالبه 50 میلیون دلار کرد، رسیدگی میشه شاید به نفعش حکم بده، چون خانم به دروغ این را اعلام کرده بود، این باعث شده که یه ضرر بازیگر زده بشه، اومده مطالبه کرده، پرونده در جریان هست، حالا اون رأی نهاییش هنوز اطلاعی ندارم که صادر شده یا نشده، ولی این مطالبه هست و طبق نظام حقوقی ظاهرا تو نظام حقوقی انگلستان هم داره این اتفاق انجام میشه، مطالبه داره میشه. و یه مورد دیگه، مسئولیتی تو زمان کلینتون که رئیس جمهور آمریکا بود، اون یه دروغی گفت، این بود که یه خانومی که تو دفترش کار میکرد ادعا کرد که این بیل کلینتون به من تجاوز کرد، تجاوز نه به اون مفهومی که جرم باشه در نظام حقوق آمریکا، چون اونجا جرم بودنش به این صورتی که با غیر رضایت باشه، یا نه با رضایت باشه جرم نیست، رضایت طرفین باشه خب رابطه نامشروعشون جرم نیست. اونم خانم ادعا ظاهرا نکرد که رابطه ما جرم بوده، ما ارتباط داشته در این حد بوده، برای هر دو طرف راضی بود. آقای شخص رئیس جمهور آمریکا، یعنی هم موقع که رئیس جمهور بود، کنگره بازخواستش کرد، ازش پرسید همچین اتفاقی افتاده یا نه، گفت نه، دروغ عنوان کرد که تا مرحله استیضاح رئیس جمهور آمریکا داشت قضیه پیش میرفت، یک عملی که جرم نبوده ولی رئیس جمهور دروغ گفته در این مورد، دیگه هم نکرده بود، فقط گفته بود نه من با این خانم ارتباطی نداشتم، پروندهش معروفه اصلا، دادگاه هم تو دادگاه نبود، تو کنگره رسیدگی کرد و امکان این داشت که در نهایت رأی لازم را نیاورد، یعنی حد نصاب رأیی که رئیس جمهور را استیضاح کنن و عزلش بکنن در نظام حقوقی آمریکا، مثل همین قضیه ترامپ هم پروندهش داشت به اون حد میره و خب اون تعداد رأی نیاورد و کنار نشد، دروغی هم که بیل کلینتون گفت اون رأی را نیاورد و الا اصل این که این عمل گفتن جرم و تخلف و مسئولیت داره برای حتی رئیس جمهور آمریکایی که بالفعل رئیس جمهوره، نه رئیس جمهور قبل، زمان رئیس جمهور بود مسلمیه چیز، اون کشوری که ما ادعا داریم که دشمن ماست، نظامش بر پایه کفر و الحاد و عادی‌گرایی و ایناست، دروغ را در این حد براش جایگاه قائل تو مسئولیت کیفری، چرا ما نباید در نظام حقوقی خودمون کاری را پیش بینی بکنیم. ما در قوانین ما چند تا عمل تو قانون مجازات و قوانین مرتبط از مصادیق جرمه جرمه، ولی هیچ کدوم برای دروغ به خودی خود نیست. یکیش نشر اکاذیبه، نشر دروغه، دروغ گفتن نه، اونم به قصد ضرر. تو ماده 698 قانون مجازات سال 75 به قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش از آن عمومی. اگه این قصد هم نداشته باشه نشرش هم هیچ اشکالی نداره. مورد دومی که دروغ جرمه، سوگند دروغه، شهادت دروغ. شاهد بیاد تو دادگاه شهادت دروغ بده، الا شاکی و متهم و اینا دروغ بگن نه، شاهد دروغ بیاد شهادت بده. 649 میگه جرمه. مورد بعدی افترا و تهمت زدن به دیگری، یعنی که دروغش مصادیق افترا و تهمت باشه. 698 قانون مجازات. بعدی صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان، گواهی مثلا فوت بده، گواهی مثلا از سربازی بخواد معافش کنه، از این گواهی های دروغ صادر کنه. خب این هم فقط برای پزشکا دارد میگه، صدور گواهیشه. ماده 539. ماده 711 قانون مجازات، گزارش خلاف واقع دادن ضابطین دادگستری، نیروی انتظامی، دادیار، اینا گزارش بدند. آرام میگه که گزارش های خلاف واقع بدن براشون جرم انگاری کرده. یکی مورد دیگه هم که تو قانون مالیات های مستقیم اومده، ماده 201، ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان دروغ به اداره دارایی، اظهارنامه مالیاتی که پر میکنه اگه اطلاعات دروغ بده اونم خوب جرم نیست به اون معنی، خود تخلفه. حالا ما فرقی هم تخلف با جرم داره که این شاید کل مواردی که ما تو قانون جرم داشته باشیم ایناست، یعنی الا خارج از این موارد ما نمیتونیم مثلا وعده دروغ. ما موقع انتخابات میبینیم به راحتی دروغ، وعده دروغ گفته میشه، هیچ مسئولیتی هم نداره، هیچ مطالبه ای هم نمیشه. حالا رسانه هامون هم حداقل بعدش مطالبه نمیکنن، یا بکنن هم بند خدا زورشون نمیرسه. یعنی هرچی هم بگن آقا تو گفتی این کارو میکنی پس چی شد، میگه من گفتم بابات که 3 روزه بورس درست میکنم، بعد 1 سال و نیم ازش میپرسم که پس چی شو، میگه خب من که رئیس جمهور نشدم الا من 3 روزه درست. بابا تو الان معاون رئیس جمهوری، گفته ای من نمیدونم یارانه را 400 خورده ایش میکنم بدون اینکه تورم افزایش پیدا بکنه، تو الان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، تو این وعده ای داده پس داری چیکار میکنی؟ هم هیچ کسی هم نمیتونه بهشون بگه پاسخگویی بکنه. هیچ قانون واقعیش وجود نداره، بکشونیمشون بیاریمشون تو دادگاهی و محاکمه ای بکنیم. خب اینم و اما یه بحثی اینجا هست که حالا ممکن قبلا یه اشاره کردم اوایل بحث، اینجا بخوام بازترش بکنم و اون اینه که از کدام ما معتقد نیستیم هر حرامی باید جرم باشه. جرم هم یک سری اصولی داره، جرم انگاری کردن یک عمل، چون ما هم تورم جرم نباید داشته باشیم، نمیخوایم یک عملی را جرم بکنیم که مثلا یه آسیبش این باشه که بالای 50% افراد را جرم کنه. همین قانون حجاب، حالا خود آماری که میدن اینه که بالای 50% خانمایی که تو جامعه تو شهرهای بزرگ دیده میشن خلاف این قانون هم مرتکب میشن. خب قانون جرم دیگه، الان ما داریم بالای 50% زنان جامعه مون رو مجرم تلقی میکنیم با یه قانونی که چون درست طبق اصول جرم انگاری نوشته نشده افراد. خب اون قانون قاچاق مواد مخدر و اینا همین جور بودیه. چقدر ما داشتیم اعدام میکردیم با یک ماده قانونی که تصویب کرده بودیم، مثلا یه ذره مواد مخدر اگر داشت و برای خودش هم بود، زندان، مجازات، سوء سابقه، بعضن اعدام. خودشون اومدن بعدن اصلاحش کردن، گفتن که بابا دیگه معتاد مجرم نیست دیگه. الان اینو یاد گرفتن تا بهشون میگیری میگن ما مریضیم، ما رو ببرید درمونگاه. حالا از این بر افتادن ما مریض. حالا خب یه موقعی همه اینا مجرم بودن، آمار زیاد بود، یعنی آمار مجرمین ما رو میبرد بالا. خیلی جرم انگاری کردن هم یه سری اصول و ضوابطی داره، نمیشه که هر عملی ها بیایم بگیم که جرمه ولو حرام شرعی باشه. قاعده کلی جرم انگاری کردن اینه که این باید علاوه بر اینکه ناهنجاریه و خلاف شرعیه، باید این درجه تخریبش نسبت به جامعه به حدی باشه که نظم و آرامش عمومی جامعه را به هم بزن و جامعه در مقابلش موضع‌گیری کنه. قاعده یکی تو جرم، یعنی باید خود جامعه مطالبه جرم بودن این کار را بکنه، حالا یا تو عمل یا تو گفتارش. الا ما ابتدا نیایم بیایم جامعه جرمش بکنیم، و در حالی که اکثریت افراد نمیخوان که این جرم باشه. برای تو اینجا میگن خواستگاه های مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی هم باید دیده بشه. مثلا روابط نامشروع کشورهای اسلامی جرمه، همون کشورهای غیر اسلامی جرم نیست. خواستگاه مذهبی ما و دینی ما این را میطلبه، مردم هم میطلبن. یعنی قبلی هست جرم انگاری. قاعده بعدیش اینه که آخرین راه حل باید باشه. اگه ما راه های دیگه ای وجود داره که بتونیم، مثل همین درمانی که بحثی اعتیاد که گرس کردیم، از راه های درمان میشه جلو اعتیاد گرفت، راه های مشاوره میشه جلوش گرفت، باید بریم قانون جرمش بکنیم. رسانه ها اگر میتونن، سینما، هنر، چه میدونم مراکز آموزشی، نهادهای علمی آموزشی تربیتی که به هر حال وجود داره، نهادهای مذهبی اگر میتونن، خب باید اول اونا، صدا و سیما اگر میتونه، اگر نهایتا نشد آخرین مرحله جرم انگاری. من عرض کردم ما الان من معتقدم به حدی رسیده دروغ تو بین مسئولین ما، وعده دروغ که واقعا راه دیگه نیست. باید این دیگه مثل اون چیزی هست که میگن تا مثلا نیش زد، مثلا عقرب نیش زد، سری چاقو بزن، رگا بزن که زهر خارج بشه. دیگه اینجا دیگه جای صبر کردن نیست. یعنی من معتقدم الان جامعه به مرحله اشباع رسیده تو این بحث، دیگه تحملی بیشتر از این نداره. خب قاعده بعدی هم در جرمنگاری بازدارندگیه که باید جرمنگاری کردن عمل قابلیت بازدارندگی را داشته باشه. از تو بحث مجازات منم معتقد نیستم که حالا حتما مجازات های سنگینی، نه، مثلا یکی از مجازات هایی که ما میتونیم پیش بینی کنیم برکناری اون مسئول، یه نذاریم اون مسئول بشه. کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم فعلا اینه دیگه. یا آقا اگه کسی مسئوله و دروغ گفته یا وعده دروغ داده، این از این مسئولیت دیگه سلب بشه، در کنار بشه، نیازی نباشه که حالا تازه از اینجا ورش داریم بذاریمش یه جای دیگه. نه، کلن سلب صلاحیت بشه برای مسئولیت. آقا دیگه هیچ مسئولیتی در نظام اسلامی نداشته بشه. ما نمیگیم هم از نون و زندگی و نمیدونم خورد و خوراک بیفته، نه، کارمند باشه، حقوقشو بگیره، مسئول نظام اسلامی نباشه. شورای نگهبان اینقدر سختگیری میکنه، برای این جهتش هم سختگیری کنه. آقا این مثلا دروغ گفته تو فلان پرونده، دروغ گفته، خب اینا تایید صلاحیتش نکنه. حالا اون که شد نگهبان که برای مثلا نماینده مجلس و رئیس‌جمهور، برای وزیر، معاون وزیر، هر مسئولی، ما این رو تو قانون وقتی پیش بینی کنیم این دیگه قابلیت بازدارندگی داره. ما آره این دیگه میگم مجاز سنگینی هم نیست که حالا بگیم که الان مثلا بازدارندگی خودشون، بعضی موقع مجازات های سنگین هم اون با قدرت بازدارندگی ها میگیره. مثلا تو همون بحث مواد مخدر، خب ما مجازات سنگین اعدام گذاشته بودیم. یکی از عواملی که باعث شد که این جرم شیوع پیدا بکنه و اون قدرت بازدارندگیش بگیره، مجازات سنگین برای یک عملی که تناسبی نداشت، جرمش و مجازاتش هیچ تناسبی نداره. خب طبیعتا خود اون مسئولین اجرایی و بالاخره اونا قاضی، مجری، دادگاه، نمیدونم نیروی انتظامیه، خب اونم یه آدم دیگه، اونم میگه آخ من اینا مثلا بگیرم اعدامش بکنم، زن داره. نه ما نمیگیم برای دروغ اعدام بذاریم، ولی میتونیم این کار را پیش بینی کنیم که مسئولیت سلب بشه ازش، حق نداشته باشه، مسئولیتی داشته باشه، جریمه براش قرار بدیم، مسئولیت مدنی براش قرار بدیم، جبران خسارت هایی که به واسطه دروغ یا وعده دروغش بوده براش به عهدهش بگذاریم. هم حالا بعضی موقع بستگی به مراتبش دیگه میتونه مثلا زندان هم براش پیش بینی بشه. خب من خیلی هم طول کشید، عذرخواهی میکنم. اگر سوالی داشتن چیزی کسی می نوشته سوالات در خدمت هست.
بله خیلی متشکر جناب استاد گرامی حجت الاسلام المسلمین حاج آقای قاسمی، استفاده کردیم از محضرتون. من یک نکته ای رو برای
ندارم
یک نکته ای رو برای حضار مجازی حضوری عرض کنم مجددا، و این که خب نشست علمی و فقهی حقوقی هست. مثال هایی که در عرصه سیاسی یا حکمرانی زده میشه طبیعتاً به علت ماهیت علمی نشست که حقوقی هست و خب حقوق اجتماعی و فقه حکومتی هست، طبیعتاً گاهی مثال هایی زده میشه هیچ ارتباطی به اینکه دولت فعلی، دولت قبلی، حتی دولت مثلا کشور خودمون، این مثال ها میتونه در خصوص آمریکا یا اینها هم زده شده، چون که دفتر اصلا در خصوص مسائل سیاسی هیچ موضعی نداره و هیچ ورودی هم در این خصوص نداشته و نداره. نکته ای بود که خواستم عرض کنم در خصوص مطالبی که مطرح شد. دوستان اگر که دوستان مجازی سوالی دارند یاد داشت کنند در قسمت گفتگوی عمومی. من چند موردی که خودم مجاها به ذهنم رسید رو میخوام عرض بکنم، هم سوال هست هم چند نکته ای که به ذهن خودم رسیده. یکی این که حالا این وعده دروغ، خب کشف این که این وعده به علت مثلا نیت فرد برای دروغ گویی بوده، حالا ممکنه مسئول مثلا شهردار باشه، شهردار یه منطقه باشه، یا حالا سطح کلان باشه، مدیر کل باشه، یا به هر حال دروغ های وعده های مثلا داره میده که این وعده ها یا برای اینه که جلب آرای اون شورا مثلا شورای شهر رو بکنه یا جلب آرای مردم رو بکنه، یه وقت با این نیت داره این وعده رو میده و میدونه این وعده محقق نمیشه. فرض بفرمایید طرف میخواد بره مثلا عضو شورای شهر بشه، به مردم داره میگه که من آمدم و میخوام مثلا مشکل زاینده رود رو حل کنم. خب زاینده رود طرحی نیست که توی مثلا عضو شورای شهر اصلا بتونی حلش کنی. خب این میتونه دروغ باشه. ولی یک جایی مثلا فرض کنید رئیس بانک مرکزی یا نمیدونم وزیر اقتصاد میاد میگه من تورم رو کنترل میکنم، ولی در ادامه فرض بفرمایید کشور دچار یک بحرانی میشه، حالا بحران اجتماعی، بعد این اصلا تأثیراتی که تو عرصه اقتصاد داره واسه این نتونه این رو محقق کنه. تو سطح کلانش هم چالش های بسیاری حکران ما دارن که خب یک بخشش رو طبیعتا ما متوجه میشیم و یه بخش زیادیش رو متوجه نمیشیم. ضمن اینکه از نظر ما حتی از نظر قاضی یک بعدی از قضیه مکشوف هست و اینکه خب حالا مثلا فرض کنید نگاه میکنه یک تحلیلی داره در خصوص اوضاع اقتصادی، نمیتونه جامع اون مسائلش رو تحلیل کنه، متوجه بشه که این دروغ هست یا یک وعده ایست که به سرانجام نرسیده، یا حتی از اون گذشته یک نقص در واقع یک قصور در کار باشه. آیا قصور در کار معنای دروغ میده؟ مثلا من یک مسئولی هم اینجا کارم رو درست انجام نمیدم، به واسطه یه کار غلطی که من دارم انجام میدم اون افراد آسیبی میبینن، حالا اونها برن برای من بگن خب این بر مثلا مبنای دروغ برای من شکایت کنند، میتونن بر مبنای قصور کار شکایت کنند و این قصور کار حتی منجر به برکناری من مسئول بشه، ولی آیا این دروغ من مرتکب شدم؟ این رو اگه بشه یه توضیح بفرمایید تا حالا بعد موارد دیگر رو عرض کنم.
بله تشکر میکنم. نکته که اول گفتید، منم تو صحبت هم اول کار گفتم که ما بحثمون از سیاسی نیست، از تو مثال های من اگر دقت کرده شد هم از دولت قبلی زدم، از دولت فعلی زدم. آره میدونم این نکته خوب بود که اشاره شد. اما این نکته ای که شما فرمودین، ببینید اولا چند تا قضیه تو اینجا باید نگاه کرد. بعضی از این مواردی که شما میگید وعده، خب معلومه شف واضحه که این داره وعده دروغ میده. گاهنده بود به قول شما واضحه که صلاحیت های وزیر هم ممکنه نباشه، یعنی در اخیر دیگه در حد کابینه است، عضو شورای شهر و مثلا حتی یه نماینده مجلس بخواد مثلا اون نهایتاً چیزی که میتونه بگه، قول وعده که میتونه بده پیگیری بده. اگر چنین وعده دروغی داره میده که من مشکلش رو حل میکنم، واضحه که داره دروغ. اما اون مواردی که فرمودیم که خب واضح نیست، من هم عرض کردم اینجور موارد را باید بره کمیسیون هایی پیش بینی بشه، متخصصینی تو سطح مختلف، یک سه نفر خواستم نمیگم، برای هر مواردیش باید شورای مختلفی داشته باشه، بحث اقتصادی، بحث اجتماعی، بحث فرهنگی، بعدش بحث نظامی، بعد تو لول مثلا استان، شهر، کشور، بعد این کمیسیون ها کارشناسانی تو اونجا اونها بیان نظر بدن و قاضی کمک کنن که این کاری که این مثلا حرفی که این زده دروغی بوده که مثلا جزء موارد ممنوع است یا جزء موارد غیر ممنوعه. لذا تشخیصش قطعا به عهده قاضی نیست و قاضی نمیتونه این کار رو انجام بده. یه نکته شما تو صحبتاتون فرمودین و اون اینه که خب بعضا یه اتفاقایی میفته. بله ما اتفاقا نیستیم، قطعا اتفاقا تاثیر میذاره و میتونه اون برنامه اون فرد. ولی بعضی چیزها قابل پیش بینیه، مثلا فرض کنیم مثلا تحریما، نظام ایران ما از بعد انقلاب تا حالا همیشه برام تحریما قابل پیش بینی بوده، چیزی نیست که بگیم نه ما نمیدونستیم اینجوری میشه، نمیدونستیم ترامپ میاد این کارو میکنه. نه، نظام حقوقی آمریکا، رئیس جمهور آمریکا چنین قدرتی داره، چنین اختیاری داره و دشمنیش هم از اول انقلاب تا حالا بوده، برای ما قابل پیش بینیه.
کجا اگر ناکار آزمودگی اون فرد مسئول
خب
باشه
اون
آیا دروغ محسوب میشه یا نه؟ مثلا فرض فرمایید طرف،
نه من که عرض کردم حالا دروغ حتما نباید مجازات خواهم برکناریش که میشه.
خب موضوع جلسه چون دروغ هستا، میخوام این فعل اصلا توی دروغ میگنجه؟
ولی اگر تقصیر کرده، چون من دروغ اگر باشه گفتم یه وقت عالمانه عامدانه میگه، یه وقت غیر عالمانه عامدانه میگه، یعنی واقعا نمیدونه. اگر میدونه و میگه که خب تکلیفش معلومه که جرمه، اما اگه نمیدونم حتی من شخصا معتقدم که اینجا قصور و تقصیر رو باید از هم تفکیک کرد، یعنی اگر جهلش از روی قصوره بله هیچ مسئولیتی نداره، اما اگر جهلش از روی تقصیره باز مسئولیت داره. جایی کرده کسی که مثلا میخواد بیاد رئیس جمهور بشه که نمیتونه بگه من نمیدونستم این صندوق خالیه یا نه.
بله من یک سوال دیگه عرض کنم. ما ما توی بحث خطاهای شناختی ذهن سوگیری های ذهن هامون داره، مثلا فرض کنید چیزی مثل تورم یا فاجعه انگاری یا خطای صفر و صد، سیاه انگاری، خطای تناسب، اینها باعث میشه که افراد توی ارائه وعده ها، پذیرش مسئولیت ها، خوشبین بودن یا بدبینی مفرط، اینها هیچ قصدی درش نیست، ولی طرف تصور میکنه که میتونه این کار رو درست بکنه به واسطه همین خطاها و سوگیری های ذهنی که داره. مردم هم همراه میشن، حالا میگم چه یه عضو شورای شهر باشه چه بالاتر، چه حتی مثلا اعضای شورایی که رأی بدن به یک فردی که مسئولیت یه جایی رو مثلا هیئت مدیره ای که مدیر عامل بذاره، فرض کنید حتی توی شرکت خصوصی، اینها اعتماد کردن به این فرد و بر اساس اینکه اجازه بدید ببینیم این خوشبینیه به نتیجه میرسه یا نه، این کار رو پیش بردن. خب آیا اینجا باز اولا دروغ محسوب میشه و ثانیا جرم انگاری نیاز داره یا خیر؟
ببینید اون که ما همون مردم که شما میگید خوشبینانه به اعتماد کردن، آیا بعدش هم آیا همون خوشبینی خودشون پایبندن؟ قطعا اینجوری نیست دیگه، بعدش مطالبه گر میشن. ازا اون مسئول که نمیتونه به اعتبار خوشایندی مثلا دروغ بگی، نه دروغه، دروغ دروغه، ولو میخواد مثلا خوشبینی ایجاد کنه، همین باعث شده که بعدش وقتی مثلا مسئولیتی که میگیره میفهمن که نه هیچ خبری نیست، اعتمادیه ایجاد میشه. دروغی که گفته دروغ گفته، مسئولیت هم داره، مجاز نیست که برای خوشبینی و برای رأی آوردن یا برای هر علت دیگری مثلا این دروغ را بده یا این وعده دروغ را بده. حالا مثلا که مردم حالا احساسا مثلا حالا این ده فجر مثلا بگذره، حالا مثلا یه شادی احساسی مثلا موقتی ایجاد بشه،
نه برای اینکه خودش خوشبینه به حل یک مسئله، مثلا من میخوام که
مسئله
یه اقتصاد رو با توجه به تخصصم حل کنم.
خب اگه واقعا تخصصشه، دارم میگم دیگه، وقتی که تخصصشه و اشتباه کرده، خب این تقصیری نداره، خب مسئولیتی هم نداره، اما اگه تقصیر داره، یعنی یا این کاره نبوده حرف زده تو این زمینه، من وقتی اقتصاد نمیدونه بیام تو مسائل اقتصادی حرف بزنم، خب من نمیتونم خوشبین باشم.
خب چون الان مثلا یه بدبینی شما نسبت به فرض کنید تو مثال هاتون تو حوزه علوم اجتماعی دارید که اصلا تخصصتون هم نیست، آیا این دروغ میشه مثلا تو همین فرمایش؟
نه من که قضاوت نمیخواستم، من دارم
مثلا
میگم...
مثال بزنم، ما میگید مثلا مردم نسبت به فرض کنید رسانه های داخل بدبینن به علت دروغگویی.
اینو من میدارم میبینم.
خب نه دیگه، آیا این حوزه تخصصی علوم اجتماعی که مال شماست مبتنی به پژوهشی دارید میگید؟ چون ما پژوهش هایی داریم که اینطور نیست.
هر چیزایی که دارم من میبینم
این تصورات شماست،
جامعه است،
مبتنی به پژوهش هایی ما داریم صحبت میکنیم یا خیر؟
نه پژوهش های ما، من خب پژوهش ها رو خیلی نمیدونم. ببینید چون واقعیت ها، من نمیگم تمام علت اینه،
خب همین نکته همین اجا ببینید،
من گفتم که این هم هست، این آفت هست، این من وقتی مثلا تو قضیه مثلا زدن هواپیمای مسافر بری بیایم مثلا دو سه روز واقعیت رو پنهان کنیم یا یه جوری دیگه دروغ بگیم، خب همین اتفاقه داره میفته دیگه. یه میگم الان شما اطلاعیه وزارت اطلاعات بزنه مثلا فلان باندا گرفتیم، چقدر اعتماد میکنن؟ شما یه نظرسنجی بود، چقدر میان مثلا، چه مثلا چقدر دیگه الان اعتماد میکنن وزیر اگر بیاد بگه من مشکل آب و حل میکنم؟ من دیگه آقا چند بار بیا، خب تو
حالا جا همین من هر هم مثال زدم که اگر یک پژوهش یک نظرسنجی بذاریم و خلاف ادعای شما بشه، خب
ببینید من که مستون
من میخوام بگم که نه نه نه، عرض من اینه، آیا همین ادعا مثلا میتونه برای شما جرم انگاری بشه که شما مثلا یک دروغی گفتید یا خیر؟ مثال
من
دارم
که مسئول نیستم که، ولی اگه من مسئولم و همچی حرفی زدم، آره هم ادعای منم. ما بحث اون سر دروغ همه که نیست که، من مطالبه گرم،
درست،
من اینجا اسمش مسئوله، مسئول باید جواب بده، من جوابگوی مسئول نیستم. ما اینقدر قوانین داریم علیه مردم به به نفع همین پشت سر همه کارمندای ادارات همهش بالا سرشون چی زدن؟ من نمیدونم اگر توهین کنی چیکار کنی به این واره مثلا جرم چی داری جریمه چی داری. این همش داره منو متهم میکنه، منو میترسونه. تو این قضیه من میخوام بگم من مردم عادی مطالبه گرم، اینجا باید بالا سر من بزنن که اگر مسئول دروغ گفت اون باید جواب بده، همونجور که بالا سر کارمند فلان اداره میزنن که اگر توهین بهش کردی نمیدونم فلان کردی، یعنی اینقدر شلاق داره اینقدر حبس داره، اونورش هم باید بالا سر منم بزنن. من دیگه الان اینجوری
عرض به خدمت شما که من یکی دو نکته دیگه عرض کنم که حالا همین که میفرمایید افول سرمایه اجتماعی موضوع یک نشست ماست که انشالله حالا اگه بشه این ور سال نشه اون ور سال با یکی از متخصصین علوم اجتماعی خواهیم داشت که اونجا چرا اعتماد به حاکمیت مثلا اگر این ادعا رو دارن که کاهش پیدا کرده چرا کاهش پیدا کرده، یعنی عواملش اونجا بررسی بشه. همینطوری که استاد گرامی میفرمان اونجا ما صرفا این نیست که بگیم خب چون که ناراستی یا مثلا کتمان صداقت بوده یا دروغ بوده این باعث شده که این سرمایه اجتماعی کنه، نه یکی از عوامل میتونه این باشه و حالا اون رو تونش از انشالله بررسی خواهیم کرد. من یک مثالی بزنم، حالا چون که فرمودم که چقدر اهمیت داره مثلا دروغ گفتن تو مسئولین، به نظرم ما هم اینجا برخوردها و واکنش ها رو داریم. ما عزل وزیر داریم که به علت دروغگویی در خصوص مدرکش وقتی که اثبات شد خب این رو عزلش کردن، حالا دیگه همه میدونیم کی دیگه. خب ببینید ما مثال هایی رو از
بله من کاردان گیت دارم
بله اونور مثلا ما دروغ های بسیار زیادی رو از بنگاه های خبری مثلا آمریکایی میبینیم که دولتشون داره پول میده برای اینکه این کارو بکنن، یا سیاست های برون مرزی آمریکا اکثرا مبتنی به دروغ هستش که حالا مثلا بیا تو کشور ما تو یمن تو عراق اصلا حمله به عراق اصلا تصرف افغانستان، حالا اینا دروغ هست یا نیست بالاخره؟ یعنی ما یک دستگاه آمریکایی رو داریم مثال میزنیم، آیا اصلا مکانیسم های دروغی برای خودش درست نکرده؟ حالا سی ان ان اش بی بی سی شلو انگلیس اینها رو به نظرم اینها هم قابل مثال زدنه و اونها جرم انگاری نمیشه. اتفاقا برخوردهای دوگانه با موضوعاتی که مثل روز قلاجه روشنه که این موضوع چیه و اونها دستگاه خارجیشون خیلی راحت در خصوصش دروغ میگن و فرد مثلا کودک کشی هایی که توی کشورهای دیگه داره اتفاق میفته اینها آیا دروغ هست نیست و کتمان اینها، به نظرم حالا اینها رو هم آدم باید در کنار اینکه تو دستگاهشون یک شوی تبلیغاتی را میندازن یا مثلا توی یه فضایی یه دفعه یک مورد خاصی رو مثل این حالا اون تجاوز با اون حالته که فرمودید به منشیش رو بیان یه دفعه بولد بکنن، به نظرم برد رسانه رو همینجا ما باید داشته باشیم که آیا یک بازی رسانه ای رو انداختن که بگن ما حالا اینقدر حساسیم و این رو جامعه تحلیل کنیم که همه ی سیاست های آمریکا. شما ببینید که بزرگترین، چون من اقتصاد خوندم این رو عرض بکنم، بزرگترین دروغ اقتصادی دنیا رو آمریکا گفته از زمانی که آمده دلارش رو منتشر کرده و بعد پشتوانه طلا رو ازش برداشته و همه کشورها مجبور شدن که تو اون معاهده برتن وودز کار کنن. چرا همه که دارن با دلار که یک برگه کاغذ هست کار میکنن و یک دروغیه که همه دنیا رو خلاصه درگیر خودش کرده. این دروغ نیست، یک نظامی که مبتنی به این داستان هست. نه که حالا من بگم چون مثلا دشمن ماست من دارم این حرفو میزنم، و ببینید این های واقعیت های تاریخی واقعیت های بالاخره علمی که ما باش مواجه هستیم.
بله این که من مثال فقط زدم که بگم تو نظام حقوقیشون اینا پیش بینی شده، حالا اون که چقدر اتفاق میفته ما الان محل بحث.
خب چرا تو نظام حقوقیشون این چیز ها دیده نمیشه؟
چرا ببینید اونجا شاید دیدم، من میگم که همه نظام حقوقی اونجا رو ندیدم، بعدم اونجا دروغ در مقام مقابل مقام رسمیه. نکته ای که دارن دروغ در مقابل هر فردی، یعنی فقط چه مسئول چه غیر مسئولش فرقی نمیکنه، در مقابل مقام رسمی. مقام رسمی میتونه مثلا پلیس باشه، میتونه مثلا شهردار باشه، میتونه نماینده باشه، مجلس باشه، رئیس جمهور باشه، مقامات رسمی. در مقابل اینها همین اون بحث بیل کلینتون هم همین بوده که این دروغ در مقابل کنگره گفته بود، الا هر دروغی هم نه، اونجا نمیگم هر دروغی جرم انگاری شده، چنین نظری ندارم و فکرم نمی کنم هم چیزی وجود داشته باشه. زنگ تو رسان بعدم تو بحث رسانه ها و اینا، خب اونا بحث آزادی بیان و اینا دارن، حالا به دروغ یا به درست هر چی، به هر حال CNN و اینا را بحث آزادی میکنن، رسانه را هیچ محدودیتی براش نمیذارن، رسانه آزاده که حتی دروغ بگه، مسئولیتی هم برای خبرنگار از این جهت ایجاد نمیکنن، حالا دلایل خاص خودش هم داره. اینا هم از واقعی، حالا بحث نظام حقوقی هم یه چیزه، واقعیت هایی هم که داره اتفاق میفته خب بله یه چیز دیگه است. اون که حالا در نظام حقوقی آمریکا قوانین چیه، ما این که داره تو اجرا و تو عمل چه اتفاقی میفته خب بله، همجور که مثلا ما میگیم فرض کنید کشتن یه انسان جرمی، خب بله تو پلیس آمریکا هم میاد یه انسان عادی را، سیاه‌پوست را مثلا میکشه. که مهم اینه که اون نظام حقوقی چقدر تونسته نقش خودش رو درست ایجاد کنه، ایفا کنه و قوه قضاییه. من اعتقادم که اینجا قوه قضاییه باید نقش خودش رو، یعنی بعد از اینکه قوه مقننه قانونگذاریش رو کرد، قوه قضاییه باید قوی عمل کنه. هر چقدر تو این قضیه قوه قضاییه بتونه با اقتدارتر عمل بکنه، کارایی اون نظام حقوقی را نشون میده. و الا اگه صرف این که قانون بزنه، ما اینقدر قانون داریم که عمل نمیشه و دم نمیشه و هیچ، ما همش رفته تو حاشیه.
بسیار ممنون حضار گرامی، اگر سوالی دارم
تشکر از تیم عزیز چنین برگزار کنم. مطلبی یادم اومد از امام سلام که مزده ایمان را کسی نمی چشد مگر اینکه دروغ را جدی یا شوخی ترک گوید. واقعا این مطالب که فرمودید بیشتر من تو ذهنم دنبال بازتاب های اجتماعیش بودم که شما اشاره فرمودید. باید بدونیم فردی که مسئولیت باید بگیره یا داوطلب میشه، در واقع همونطور که شما فرمودید ما ایشون را به افراد به عنوان سرآمد میدونیم یا به عنوان متخصص. این فرق میکنه تا یه آدم عادی من بیام گم فردا هوا ابریه بارونیه فلانه، این پیش بینی غلط بکنه. همونطور که فرمودید یکی هم یه جمله که میخواستم اضافه بکنم اینه که تاریخچه یه قبلا دارو دوستمونم فرمودن که چرا این اتفاقی رو میفته، یا ممکنه یه مسئولی درست هم هست، یه چیزایی اتفاق میفته که قابل پیش بینی واقعا نبوده، یعنی یه چیزای جدید اتفاق میفته ایشون نمیتونه اون وعده‌ای که داده عمل کنه، ولی بعضیاش نیاز به مطالعه تجربیات قبلی داره که آیا قبل از این، قبل از من چه افرادی اومدن خواستن مثلا این موضوع رو حل بکنن، تو کجا پیش رفتن، چقدر موفق بودن، من چرا نشده. من با توجه به اون سوابق گذشته هم میتونیم این موضوع را پیگیری کنیم. و اونی هم که فرمودید بسیار مهمه که نقش دروغ چقدر میتونه بازتاب منفی داشته باشه برای افراد جامعه و تاثیرگذاری بدی ایجاد بکنه. و واقعا مطلب بسیار خوبی بود که من خیلی دوست داشتم به موقع برسم، امروز دیر رسیدم. خیلی استفاده بردیم از بحث.
سلامت باشی، خواهش میکنم.
خیلی متشکر دوستان فضای مجازی هم که سوالی نداشتن. بله خیلی متشکر جناب استاد، بهره بردیم، سپاسگزاریم از اینکه این طرح بحث رو انجام دادید. به هر حال بحث چالشی هست، میدونیم درآمدی است برای این بحث، انشالله که بشه جلسات دیگری همین رو ادامه داشته باشه و در این راستا بشه که تو بحث‌های حقوقی همین پیشنهادات گنجانده بشود و به سمت بهتر شدن جامعه و سیستممون حرکت بکنیم. سپاسگزاریم از شما و اگر که فرمایش پایانی دارید بفرمایید.
سلامت باشین، دستونم در نکنه، به هر حال فراهم کرد دفتر تبلیغات و نشست رو پیش بینی کردن که بحث ارائه بدیم و ان شاءالله بتونیم بکنیم و این واقعا جا بیفته، ما در حد یعنی که توانمون بوده بحثا ارائه بدیم، انشاءالله یک آغازی باشه برای یک سرانجام موثر در جامعه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم، خدا نگهدارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.